ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ژانویه سال 2017 میلادی است. سلام به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در سراسر ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و مینا بهارمست شنوندگان گرامی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سلام شنوندگان عزیز. 5 روز پس از آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن، عملیات آواربرداری و جستجو روز دوشنبه نیز ادامه یافت. در آخرین اطلاعات داده شده در این باره، محمد قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت از روز پنجشنبه تا کنون 6 جسد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته است. قرار است 1 جسد دیگر نیز به این اداره تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، مرگ 3 نفر از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی تا کنون تایید شده است. محمد قادی پاشا افزود که برای تشخیص هویت اجساد نیز تا کنون از 15 خانواده آتش نشانان و 4 خانواده کسبه ساختمان پلاسکو نمونه های DNA گرفته شده. در همین حال معاون اجتماعی شهرداری تهران به خبرگزاری تسنیم گفته است که مراسم تشییع جنازه آتش نشانان روز پنجشنبه برگزار می شود و آنها در قطعه مربوط به گفته او شهدای منا و مدافعان حرم در بهشت زهرا به خاک سپرده می شوند. وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی از مواضع رئیس جمهوری جدید آمریکا داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش با آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفت برعکس رؤسای جمهور قبلی آمریکا که تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه مسیر و چه چارچوبی حرکت میکند و باید منتظر بود. آقای قاسمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تبادل پیام و یا ارتباطات پشت پرده‌ای بین ایران و آمریکا وجود دارد یا نه، گفت هیچ پیامی بین دو کشور رد و بدل نشده و جمهوری اسلامی به جز مذاکرات اتمی هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد و دورنمایی نیز برای داشتن ارتباط نمی‌بیند. مذاکرات صلح در سوریه از صبح دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. هیئت‌های از روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان مسلح آن همراه نماینده ویژه سازمان ملل در این مذاکرات شرکت دارند. آمریکا نیز سفیر خود در قزاقستان را به این مذاکرات فرستاده است. هیئت ایرانی از چند روز قبل به ریاست حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه به آستانه رفته است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبعی در مذاکرات گزارش داده است که روز دوشنبه هیئت‌های مخالفان و دولت سوریه با میانجیگری استفان دومیسرا نماینده ویژه سازمان ملل و نمایندگان روسیه و ترکیه به طور غیر مستقیم گفتگو کردند و موضوع مذاکره تحکیم آتش‌بس و کمک‌های بشردوستانه بود. ریاست هیئت مخالفان را محمد عدوش از اعضای گروه جیش الاسلام بر عهده دارد و بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل نیز از سوی دولت این کشور به آستانه رفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در مذاکرات گزارش داده که گفتگوها روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 6 بمب‌افکن نیروی هوایی این کشور با عبور از آسمان ایران و عراق مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از اطلاعیه وزارت دفاع روسیه، بمب‌افکن‌های توپولوف روز دوشنبه از یک پایگاه هوایی در خاک این کشور برخاستند و با عبور از حریم هوایی ایران و عراق مواضع و انبار مهمات داعش را در دیرالزور سوریه بمباران کردند. این حملات در حالی انجام شده که مذاکرات دو روزه صلح سوریه از روز دوشنبه در قزاقستان آغاز شد. در این مذاکرات 15 گروه از مخالفان مسلح سوری شرکت دارند که با آتش‌بس موافقت کردند، اما گروه‌های داعش و جبهه النصره شامل این آتش‌بس نمی‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جستجوها و آواربرداری‌ها در خرابه‌های ساختمان پلاسکو.
فکر می‌کنم اتفاقی که رخ داده اینه که یک ستاد سیاسی و امنیتی تشکیل شده که اون از انتشار هر گونه اخباری برای اطلاع دادن در مورد جزئیات این ماجرا جلوگیری کنه.
آغاز هفته کاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا. مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که همچنان دود سفید بر خرابه های ساختمان پلاسکوی تهران مشاهده می شود، سعید شریف‌زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی روز دوشنبه پیش بینی کرد که تمام اجساد تا پایان امروز از زیر آوار پلاسکو خارج بشود. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت که بخش عمده عملیات آوار برداری به اتمام رسیده است. بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
بیش از 100 ساعت تلاش آتش نشانی و گروه های آوار بردار، بیش از 8 تن آوار جابجا شده، بیش از 500 تن فعال در محل فرو ریختن آوار و بیش از 6 کشته و 190 مجروح. اینها حاصل آتشی بود که صبح روز پنجشنبه به جان ساختمان پلاسکو افتاد و این همه آماری است که تاکنون منتشر شده. از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاکنون هیچ خبری قطعی نیست. نه تعداد آتشنشان‌های مفقود شده و نه تعداد مردم عادی که احتمالاً زیر آوار ماندند. در حالی که انتشار فیلم‌های زیادی بر روی شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که تعداد کثیری از مردم عادی داخل ساختمان هستند. در صحنه‌های این فیلم تعداد زیادی از مردم در طبقات مختلف نشان داده می‌شوند. در مصاحبه‌هایی که با آتش نشانان شده نیز آنها خبر دادند که تعدادی از مردم در طبقات ساختمان پلاسکو حضور داشتند.
والا آمار که حدود 20 نفر میگن، ولی من خودم فکر می‌کنم خیلی بیشتر از این حرفاست.
خب لحظه‌ای که ساختمان داشت فرو می‌ریخت توی داخل ساختمان آدم‌های عادی هم بودن؟
بله، متأسفانه چند نفر کاسبا بودن که دنبال اوراق و پولاشون بودن و مدارک و چک و دنبال این چیزا بودن. بله متأسفانه بودن.
در حالی که رسانه‌های اصولگرا تلگرام را عامل اختلال در اطلاع رسانی در مورد ساختمان پلاسکو معرفی کردند، نگاهی به خبرهای منتشر شده و تکذیب شدن آنها نشان می‌دهد که مقصر را باید در جای دیگر جستجو کرد. در حالی که چندین آتش نشان در گفتگوهای مختلف اعلام کردند که پیام‌هایی از نزدیک موتورخانه ساختمان دریافت کردند و نیز دستگاه زنده یاب افرادی را در همان منطقه تشخیص داده است، اما این خبر دوبار و با تاکید بسیار زیاد از سوی مسئولان تکذیب شد. خبر نجات 17 آتش نشان از زیر آوار، خبر انتقال پیکر 4 آتش نشان، خبر ثبت 22 مفقودی از میان کارکنان ساختمان پلاسکو نیز از جمله اخباری بودند که بلافاصله تکذیب شدند. حتی روز پنجشنبه محمد باقر قالیباف پس از حضور در محل حادثه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
من اینجا به طور روشن به مردم عزیزمون بگم به شایعات و به حرفهایی که زده میشه توجه نکنن. از مردم عزیز ما که در این پاساژ چه اونهایی کسی بخواد مشغول خرید بوده باشه، چون اول صبح بوده البته خیلی مردم نبودن، ولی مردمی که صاحبان و مالکان اینجا بودن کسی در پاساژ نبوده. درست پاساژ بزرگی بوده، در زمان شروع آتش سوزی مردم اینجا بودن، ولی اونا رو همه را همکاران ما تخلیه کردن، از مردم کسی اینجا نموده، حتی اتاقها رو بازدید کردن. حالا اگه ممکنه یک نفر دو نفر اینطوری ممکنه باشه،
اما صحت این خبر نیز با کشف جسد حداقل 4 شهروند عادی زیر سوال رفت. اما چرا چنین آشفتگی در اطلاع رسانی در مورد حادثه ساختمان پلاسکوی تهران وجود دارد؟ علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا پاسخ می‌دهد.
در مواردی مثل حادثه پلاسکو معمولاً یک ستاد مدیریت بحران سیاسی هست که اون فراتر و مؤثرتر و پرقدرت‌تر از فرایندی هست که برای مدیریت در واقع اصل بحران تشکیل میشه. کار این مدیریت بحران سیاسی در درجه اول این هست که همه اخبار و اطلاعاتی رو که منتشر میشه از یک کانال خاص منتشر بکنه و از دستگاه‌هایی مثل آتش نشانی و یا سایر نهادهای تخصصی و حرفه‌ای اجازه انتشار اطلاعات رو سلب کنه. بنابراین من فکر می‌کنم اتفاقی که رخ داده اینه که یک ستاد سیاسی و امنیتی تشکیل شده که اون ستاد از انتشار هر گونه اخباری برای اطلاع دادن در مورد جزئیات این ماجرا در واقع جلوگیری می‌کنه.
علی اصغر رمضان‌پور میگوید این حساسیت در اطلاع رسانی و تکذیب اطلاعات دلایلی جدی دارد.
اون چیزی که در ابتدای این حادثه منتشر شد نشان دهنده این هست که نوعی نابسامانی دیده میشه در دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئول بودن، شهرداری، وزارت کار و همینطور مشکلاتی که برای آتشنشان‌ها وجود داره از نظر اینکه نمیتونن در واقع به اون وظایف تخصصی خودشون عمل بکنن و یا تجهیزاتی که در اختیارشون نیست. مجموعه این مسائل و همینطور تعداد بالای کشته شدگان و زخمی شدگان این حادثه شون میده که ابعاد ماجرا بسیار فراتر از اون چیزی هست که در ابتدا اطلاع رسانی شده. بنابراین من فکر میکنم این سرپوش گذاشتن خبری با هدف محدود کردن اطلاعات درباره ابعاد تکان دهنده این حادثه بوده.
ابعاد به گفته علی اصغر رمضان‌پور تکان دهنده حادثه زمانی آشکارتر میشود که این پرسش را مطرح کنیم: چه کسی مقصر است؟ ساعتی پس از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی با رد مسئولیت از شهرداری تهران گفت:
ببینید، متوقف کردن اینها دیگه کار شهرداری نیست، چون او فقط میاد اخطار میده، هشدار میده. نیاز هست به دستور مقام قضایی تا جایی رو بخوان کارش رو متوقف بکنن و خب این یه مقدماتی داره، طول میکشه و مشکلات و تبعات اجتماعی دیگری متاسفانه داره.
پس از آن محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و مالک ساختمان پلاسکو که از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است گفت که این نهاد جز اصل مالکیت ساختمان هیچ اختیاری ندارد. همزمان محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت پرونده‌ای در زمینه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تشکیل شده و هیئت مدیره ساختمان باید پاسخگو باشد. اما علی فاضل رئیس اتاق اصناف ایران گفته است که کسبه ساختمان پلاسکو مالک نبودند و مسئول مستقیم اخطارها نه مستأجر بلکه مالک ساختمان است. در آخرین واکنش از این دست نیز رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت:
این که برخی تصور میکنند با ورود دستگاه قضایی و پلوم کردن یک ساختمان مشکل حل میشه حرف درستی نیست. علاوه بر این که قوه قضاییه باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنه، مسئله کسب و کار مردم هم مطرحه و اینطور نمیشه که ما تنها راه حل رو بستن جای کسب مردم بدانیم، باید راه‌های بدیل پیدا کرد.
با این همه، آنگونه که حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن میگوید، یافتن مقصر اصلی کار دشواری است.
یه مسئولیت معنای دقیق خودش رو نداره به دو دلیل عمده. اول اینکه کسی میتونه مسئول باشه که یا مسئول قلمداد بشه که در قبال سرباز دادن از اون چه که مسئولیت داره بتونه مؤاخذه بشه. این مؤاخذه از چه طریق ممکن هست؟ یا از طریق قوه قضاییه کشور هست، یا از طریق افکار عمومی هست که در طی انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک مشخص میشه، یا از طریق رسانه‌های آزاد. خب شما به من بگید که کدوم یکی از این سه تا نهاد اینجا درست کار میکنن؟
با گذشت 5 روز از فرو ریختن ساختمان بلند مرتبه پلاسکو در تهران، همچنان ماشین‌های سنگین جهت تسهیل و افزایش کیفیت آواربرداری در محل حادثه مشغول فعالیت هستند و همچنان دود از زیر آوار متصاعد می‌شود.
از رویا کریمی مجد از رادیو فردا می شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی.
آقای محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و سپر بلای ولایت فقیه، آیا از نظر شریعت اسلامی بهتر نبود که شما به جای اعلام قصور از نظر بیکفایتی در مورد بازسازی ایمنی برج پلاسکو اعلام می کردید در اولین فرصت ممکنه سرقفلی 560 کسبه عودت داده خواهد شد تا بتوانند سریع کسب و کار خود را در 2 ماه مانده به عید نوروز رونق دهند؟
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش سوزی پلاسکو، فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست. پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما ایرو میسپریم به دست مرور زمان.
مدافعین واقعی حرم و حریم این آتش نشانانی بودند و هستند که اینچنین خالصانه برای امنیت و نجات ملت ایران دست از جان شستند. جناب آقای خامنه‌ای، حرم و حریم اینجاست. حریم ملت شریف ایران و حرم ایران عزیز است.
آقای خامنه‌ای، مردم همه چیزو میفهمند. دیگه نمیشه سر نخ همه قضایا دست شما باشه و شما بدون مسئولیت فقط سخنرانی رو از اموالی که در دست شماست و ماشاءالله کم هم نیست، مسکن مهر رو خودتون تکمیل کنید. شما که خودتون یه امپراتوری دارین، یه دولت داری برای خودت، و اینقدر به این دولت بیچاره فشار وارد نکنید. از بنیاد مستضعفانم بخواین ظرف مدت حد اکثر 20 ماه، نه اینکه قرارگاه خاتم الانبیا بیاد 25 سال طولش بده، 20 ماه ساختمان پلاسکو رو بازسازی بکنی و به صاحبان قبلی واحدهای سنتی واگذار کنی.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و ما بشنوید که در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اولین روز از اولین هفته کاریش را با ملاقات با چند تن از صاحبان صنایع آغاز کرد و در آن بر لغو مقررات دست و پاگیر دولتی و کاستن از مالیات شرکت ها تاکید کرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
روز دوشنبه در نخستین روز کاری از 100 روزی که رئیس جمهوری جدید آمریکا طی آن برنامه های فشرده ای را به اجرا خواهد گذاشت، دونالد ترامپ با ده‌ها تن از صاحبان صنایع و مدیران کارخانه‌های بزرگ تولیدی در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کرد و با رهبران اتحادیه‌های کارگری نیز به طور جداگانه ملاقات می‌کند. رئیس جمهوری به مدیران کمپانی‌های آمریکایی وعده داده است که مقررات دستپاگیر دولتی را لغو کند و میزان مالیات‌ها را بین 15% تا 20% کاهش دهد. کاهش مالیات‌ها به همکاری و تصویب کنگره نیاز دارد، جایی که روز دوشنبه صلاحیت دو تن دیگر از اعضای کلیدی کابینه آقای ترامپ نهایی شد. این دو عبارتند از ریکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه و مایک پومپیو در مقام ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، ولی روند تایید صلاحیت دیگر کاندیداها با کندی پیش می رود و سناتورهای جمهوری خواه همکاران دموکرات خود را به اتخاذ تکتیک ائتلاف وقت متهم می کنند.
When the Obama administration released tens of thousands of criminal illegal aliens including rapists and murderers into the general population, Democrats on this committee were silent.
تد کروز، سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته قضایی سنای آمریکا، میگوید هنگامی که دولت اوباما ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی خلافکار و از آن جمله متجاوزان و قاتلان را در جامعه رها کرد، دموکرات‌های این کمیته ساکت بودند. سناتور کروز همچنین گفت وقتی دولت اوباما از اجرای قانون فدرال مهاجرت سر باز زد و یک جانبه آن قانون را دوباره نویسی کرد، باز هم دموکرات‌های این کمیته ساکت بودند. در برابر این گونه اتهامات، سناتورهای دموکرات هم بر ماهیت صلاحیت‌ها اصرار می‌ورزند و به این ترتیب رأی‌گیری درباره صلاحیت افرادی مانند سناتور جف سشن به عنوان دادستان کل را به تأخیر انداختند.
If confirmed, Senator Sessions will be required to pursue justice for women. But his record indicates that he won't.
سناتور دموکرات کوری بوکر در مخالفت با انتصاب سناتور سشون به مقام دادستانی کل آمریکا میگوید که در صورت تایید صلاحیت وی لازم خواهد بود که او از عدالت درباره زنان دفاع کند، در حالی که کارنامه سناتور سشن خلاف آن را میگوید. او اضافه کرد که در مورد تامین حقوق مساوی برای همجنسگرایان نیز کارنامه سناتور سشن نظر موافقی را ارائه نمیدهد. برای تایید صلاحیت اعضای کابینه آقای ترامپ، رأی 51 سناتور لازم است که در اختیار جمهوری خواهان قرار دارد، ولی تاکتیک ادامه رسیدگی از سوی سناتورهای دموکرات می تواند نهایی شدن این صلاحیت‌ها را به تأخیر افکند. با این حال دولت ترامپ که بیش از 60 تن از مقام‌های ارشد دولت اوباما را نیز در پست‌های خود ابقا کرده، اجرای سیاست‌های نوین خود را به تایید صلاحیت‌های وزیران منوط نکرده است.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
دونالد ترامپ در سخنرانی روز 20 ژانویه بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری بر سیاست آمریکا نخست تاکید کرد و در این ارتباط گفت که در خارج از آمریکا اتحادیه‌های کهنه را با پیمان‌های جدید تقویت خواهد کرد و جهان متمدن را علیه تروریسم اسلام رادیکال متحد خواهد ساخت و به این ترتیب آنها به طور کامل از صحنه روزگار محو خواهند شد. از دیگر سیاست‌های دولت جدید تأکید بر این نکته است که ایالات متحده اجازه نخواهد داد سایر دولت‌ها برتری نظامی آمریکا را به چالش بگیرند. آقای ترامپ تأکید کرده که آمریکا همواره آمادگی نظامی خود را در بالاترین میزان حفظ خواهد کرد. در عرصه دفاعی همچنین اعلام شده که تمرکز دولت جدید آمریکا بر ایجاد سیستم پدافند موشکی برای مقابله با حمله‌های احتمالی از جانب دولت‌هایی مانند ایران و کره شمالی خواهد بود. در اعلامیه‌ای که از جانب دولت منتشر شده، به تفاوت این سیستم تازه با آنچه که همینک از جمله در اروپا در حال استقرار است، اشاره‌ای نشده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما به سراغ مذاکرات صلح سوریه بریم. مذاکراتی که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار می‌شود و امروز در آستانه پایتخت قزاقستان رسما کار خود را آغاز کرد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری های قزاقستان، کشور میزبان مذاکرات صلح سوریه، نخستین جلسه رسمی با گرد هم آمدن هیئت های دولت سوریه تحت ریاست بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل و 15 گروه مخالف از جمله جیش الاسلام به رهبری محمد علوش با مشارکت هیئت های از روسیه، ترکیه و ایران و حضور استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و جورج کرویل سفیر آمریکا در قزاقستان برگزار شد. در حالی که گزارش ها از خودداری نمایندگان اپوزیسیون از گفتگوی مستقیم با دولت سوریه حکایت دارد، قرار است هیئت های طرف های درگیر در اتاق های جداگانه باشند و پیام های آنها از طریق یک میانجی به هم منتقل شود. دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت:
زامسل استانی پریزوان ویوستی سیریسکوی رگولیرونی سیریسکوی.
انگیزه از برگزاری نشست آستانه ارتقای تلاش ها برای حل بحران سوریه به سطحی نوین است. در وهله نخست از طریق برقراری تماس های مستقیم میان دولت سوریه و مخالفان مسلح، یعنی کسانی که تا روز آتش بس 29 دسامبر علیه دولت می جنگیدند و برخلاف اپوزیسیون سیاسی که عمدتا متشکل از اپوزیسیون خارج از کشور است، تا کنون در مذاکرات شرکت نکرده بودند. افتتاحیه نشست به شکل دیدار مستقیم میان دولت و مخالفان با حضور بازیکنان خارجی برگزار شد و قرار است استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل با پشتیبانی روسیه میان این هیئت‌ها میانجیگری کند و هیئت ایرانی در تماس او با فرستادگان دولت و هیئت ترکیه در تماس وی با اپوزیسیون نیز مساعدت خواهند کرد.
یحیی علی‌ریزی سخنگوی هیئت معارضان سوری شانس موفقیت نشست آستانه را 49% ارزیابی کرد. بشار جعفری رئیس هیئت دولتی سوریه معارضان را متهم کرد که با پافشاری بر لزوم کنارگیری بشار اسد و حمایت از گروه جبهه النصره از اداب دیپلماتیک خارج شدند. در این رابطه الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت: بی اعتمادی عمیق بین دو طرف وجود دارد، اما نخستین رئیس نهاد استانه رضایت بخش بوده. همزمان نومن کورتوموش معاون نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت: نباید از نشست استانه این انتظار را داشت که طرفین درگیر پس از 6 سال جنگ ظرف 1-2 روز به تفاهم برسند. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد مذاکرات آستانه بتواند در خصوص تثبیت آتش بس در سوریه گامهای رو به جلو بردارد. تلگات مامرایوموف تحلیلگر سیاسی مقیم آستانه میگوید اهمیت این نشست صرفا در ارتقای موقعیت بین المللی قزاقستان است.
فانفاری از قزاقستان будут покрывать евразийское пространство.
با توجه به آغاز دوره حضور قزاقستان در شورای امنیت، قرار است ابتکارهای دیپلماتیک زیادی از این بخش اوراسیا بشنویم. میانجیگری نظربایوف بین پوتین و اردوغان که به دوره پرتنش میان روسیه و ترکیه پایان داد، باعث نظر مثبت این دو کشور برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در آستانه شد. اما درباره یافتن راه حل برای جنگ سوریه در آستانه امید چندانی ندارم. این ابتکار صرفاً تلاش روسیه، ترکیه و ایران برای تقسیم سوریه به حوزه‌های نفوذ است و ضمناً مسکو پیش از ارائه پیشنهاد همکاری به دونالد ترامپ برای مبارزه با تروریسم در تلاش است خود را رهبر کشورهای با نفوذ در سوریه جلوه دهد.
اعلام شده رایزنی های صلح سوریه در آستانه دست کم تا ظهر سه‌شنبه ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز تمدید نیز خواهد شد. در یکی دو روز گذشته هیئت های روسیه، ترکیه و ایران مشغول رایزنی درباره بیانیه پایانی نشست بودند و بخش های از آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت. بر پایه این گزارش ها قرار است روسیه، ایران و ترکیه مکانیزم سه جانبه برای نظارت بر آتش بس سوریه را راه اندازی کنند و همچنین به طور مشترک علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره به مبارزه بپردازند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، از این همراهیتون سپاسگزاریم و بشنوید که وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهایش شرق موصل را به طور کامل کنترل کرده و خودشون را برای عملیات در غرب شهر آماده می کنند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می کنیم. اگر صدای من رو دارید، تحولات میدانی در جنگ آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی چگونه پیش میره؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که وزارت دفاع عراق اعلام کرد، تمام محله‌های شرق موصل به کنترل نیروهای عراقی در اومد و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از این مناطق بیرون رانده شدند. طی روزهای گذشته هم بعضی از منابع ارتش عراق اعلام کرده بودند که شرق موصل به طور کامل از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی همون داعش آزاد شده، اما بعضی از محله‌ها همچنان مونده بود و درش درگیری‌ها ادامه داشت. اگرچه محله‌های اندکی بودن، اما میتونستن هم تلفاتی وارد کنن به نیروهای عراقی شبه نظامیان موجود در این محله‌ها با انجام عملیات ایزایی و هم میتونستن مانعی بشن در برابر پیشروی نیروهای عراقی به سمت غرب موصل. اما امروز در نهایت اعلام شد که تمام مناطق شرق موصل پاکسازی شده. یک افسر ارتش عراق در گفتگو با رادیو فردا گفت که این محله الرشیدیه نام داره، آخرین محله هست که پاکسازی شد از تصرف شبه نظامیان و الان مرحله بعدی به زودی آغاز میشه. زمانش هنوز مشخص نیست، زمان عبور نیروهای عراقی از دجله به سمت غرب موصل.
ایلیا، همزمان با انتشار گزارش های از نقض حقوق بشر در موصل به دست و به وسیله نیروهای عراقی، حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور دستور تحقیق در مورد این گزارش ها رو داده. جزئیات بیشتر چه هست؟
درست، سخنگوی رسانه‌ای نخست وزیر عراق اعلام کرد که آقای حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور دستور داده تا یک کمیته تحقیقی تشکیل بشه برای بررسی گزارش‌های موجود از آدم‌ربایی، اسارت غیرنظامیان، ضرب و شتم اونها و یا حتی کشتن اونها. البته تأکید شده در این بیانیه که این اتفاقات احتمالی به دست کسانی روی میده که میخوان لکه‌دار کنن چهره عراق رو، همچنین شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی رو، چرا که دولت عراق و حاکمیت در عراق تأکید داره بر ضرورت رعایت حقوق بشر و مبارزه با کسانی که سعی میکنن لکه‌دار کنن چهره عراق رو. الهه، این بعد از اون منتشر شده این بیانیه که طی روزهای گذشته غیر از شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی، شبکه الجزیره تصاویر رو منتشر کرده از اعدام سه نفر در جنگ موصل، سه نفری که شبکه الجزیره میگه اینها غیر نظامی هستن.
ایلیا، متعجبم اگر برات ممکن باشه که به یک سوال دیگه در کوتاه مدت پاسخ بدی، و اون اینه که در شمال عراق مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، تهدید کرده که چنانچه بار دیگه نوری المالکی نخست وزیر عراق بشه، اعلام استقلال خواهند کرد در این اقلیم. دقیقاً 40 ثانیه فرصت داریم.
درست، آقای مسعود بارزانی در حاشیه کنفرانس داووس سوئیس در مصاحبه با روزنامه الشرق الوسط این صحبت رو مطرح کرده و با اشاره به اتفاقاتی که در دوره نخست وزیر آقای مالکی افتاده گفته من عراقی با نخست وزیر مالکی رو نمیپذیرم و در روز اول به قدرت رسیدن این شخص هرچه باداباد اعلام استقلال میکنم.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش دیگران، میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما باد.